تلاوت آیات 60 تا آخر از سوره مبارکه رحمان و سور مبارکه واقعه و تکویر بود با صدای شیخ عبدالمنعم توخی. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا امیر میراث پدری با کارشناسی حجت الاسلام حسن زاده.
السلام علیک یا امیر المؤمنین. مولا امیر المؤمنین در حکمت 425 نهج البلاغه به واسطه های فیض در این دنیا اشاره میکنند. مولا میفرماید ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. این که خداوند بندگانی رو داره که نعمتهای خاصی رو به اونها میده تا دیگر بندگان هم از این نعمتها استفاده ببرن. همیشه در جامعه افراد ضعیفی وجود دارن که توانایی مدیریت اموال خودشون رو ندارن، بنابراین خداوند این مدیریت رو در اختیار کسانی قرار میده که این توانایی رو داشته باشن. در واقع سهم فقرا، سهم نیازمندان رو خداوند در اختیار انسانهای متمول و توانا قرار میده تا با اون سهم کار کنن و در موقع نیاز نیازمند مال اونها رو به اونها برگردونه. به کلامی اختصارتر این که ثروتمندان وکلای خداوند بر روی زمینن. در حدیث بسیار معروف و قدسی داریم که خداوند می‌فرماید المال و مالی و الفقراء و عیالی. تمام مال و اموال دنیا از آن من خداست، فقرا هم عیال و نانخورهای من هستند. اما والاغنیاء و وکلای، اغنیا و ثروتمندان وکلای من به روی زمین هستند. فمن بخل به مالی الا عیالی ادخله النار ولا ابالی. اگر ثروتمندان بخل بورزند به عنوان وکیل من و مال و اموال من رو در اختیار نیازمندان قرار ندهند، فردای قیامت من خدا اونها رو در آتش جهنم میاندازم ولا ابالی، به اونها توجهی هم نمی کنم. حدیث بسیار حدیث سنگینی. لذا مولا امیر المومن در ادامه میفرم فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم. اگر ثروتمندان مال و اموال رو در اختیار نیازمندان قرار بدن، خداوند اون مال رو براشون قرار میده و در یدشون قرار میده. اما اگر مال و اموال رو بخل بورزن و به دیگران ندهن، خداوند هم اون مال رو از اونها میگیره و در اختیار دیگران قرار میده تا اون مال رو بین فقرا تقسیم کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
امام علی علیه السلام.
برخیز. برو علی را خبر کن مروان، این گره تنها با دست علی باز می شود.
من خود را فدایی و دوستدار خلیفه می دانم، چونان ابوذر که مرید تو بود و دوست دارد. یونس و یوسف را چه خطا اگر یکی را چاه ببلعد یکی را نهنگ؟ حواریون خوش اقبالترین قوم دلباخته بودند که خود ماندند و مرادشان بر صلیب دیدند. علی، اوغاییان اگر به خون من بسنده کنند گردن به تیغشان می سپارم، به شرطی که تو حکم من با آنان شوی. این جماعت گوش به فرمان تو دارند، اگر آنها تشنه به خون خلیفه اند مانعشان باش، اگر خاموش بمانی تو نیز تشنه به خون خلیفه ای.
برو علی، حرفی بزن، من قاصد خلیفه تنهایم، اگر خون خلیفه بریزد معصیت کار تویی.
زبان در کام کن کوه معصیت، دروغهایت به سوراخی میماند که موشی از ترس گربه در آن خزیده. سایه اسرائیل دیده ای؟ تو اگر فدای خلیفه و دلسوز او می شدی، خلیفه هرگز تنها نبود. برخیز دلیل مرد دروغین، قوقایان نه خون تو می خواهند نه تشنه به خون خلیفه اند، عزل تو می خواهند. همین راست می گویی؟ کرسی والمانده رها کن، دست از سر خلیفه بردار.
تو دست از سر علی بر می داری؟ بدا به حالت مروان، این مرد به پاهای خودش هم رحم نمی کند.
عمار، ما به امید برداشتن جور از مصر تا عراق آمده ایم، ما به پشتگرمی علی برخواستیم، اما او روی خوش نشان نمی دهد. رفت، بیان که کلامی بگوید.
پسر اودیس، کژی این دولت به شمشیر راست نمی شود. اگر علی را مشکل گشا می دانید، حصر شهر پیامبر بشکنید و به بلاد خود بروید.
اما چه زمان نامه ای هست که ما برویم و خلیفه بیداد بردارد؟
اما علی کجا رفت؟
رنگ باخته ای مروان، دل باخته سر می بازد نه رنگ. دل باخته ها محکوم ترین و بیباک ترین موجودات زمینه.
از خودم را به خودم پس نده، بگو علی کجا رفت؟
خلیفه حکمیت علی را خواسته، خب او هم رفت تا دست خاطیان ببرد.
چه خیالی در سر دارد؟
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قصب است.
عرب آتش می شناسد، با باران بیگانه است. آل امیه تاول آتش علی دیده، اما خونکای باران شاه هرکس. وای ابنودش، آتشی که در مصر انداختید به آب نیل هم خاموش نمی شود.
چه با چکر بیداد بسوزاند. از چه مینالی عمار؟
از کلمه لگد مروان، گاه و بیگاه درد فتح جانم را به لب می رساند.
خدا را خدا را، همسایگان را دریابید که سفارش شده پیامبر شمایند. پیوسته درباره آنان سفارش می فرمود، چندان که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد نمود. در محفل اهل ولا، از خرمن مکارم نیکان نصیب می‌بریم.
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان.
این نفی ذلک لعبرت لمن یخشا.
سخنران حجت الاسلام و المسلمین میر باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه است در سوره مبارکه انعام. خدای متعال می فرماید افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. از ظاهر این آیه استفاده می شود که مؤمن در اثر ایمانش به یک حیاتی می رسد و به یک نور. روایات متعدده، یکی از روایات می فرماید که اومن کان میتن ای میتن لا یعرف شیئا، مرده بود یعنی هیچ معارفی رو نمی دونست، لذا کسی هم که تا آخر عمر به معارف دست پیدا نکنه مرده است. این معارف چیه؟ معارف، معارف امامته، علم امامه. در جای جای روایات ما آمده، خدای متعال می فرماید و الّذی استقام و غلط طریقه لأسقیناهم ما عن غدقا، اگر مردم بر طریقهی که ما گفتیم استقامت می کردن، اونها رو با آب گوارا سیراب می کردیم. حضرت فرمود طریقه ولایت ائمه است، آب گوارا علم امامه. ای لن تفعناهم به علم کی یتعلمونه عن الائمه علیهم السلام. پس علم امام مبدأ حیاته، آب گواراست، حیات روح مؤمن به معارفی است، به انواری است که از قلب امام جاری میشه بر قلب مؤمن. ینحدر عن السیل، لذا در روایات میبینید العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اون علمی که نوره همون علم امامه، معارف امامته، نور امامه در واقع. پس علم نور امامه که جاری میشه در قلب مؤمن، او رو به حیات میرسونه، او رو به معارف میرسونه. و جعلنا له نورن ای امامن، این نور و حیات یه ریشه داره. پس نور مؤمن امامه، حیاتش هم به امامه. ولایت ولی الله سرچشمه حیاته. السلام علیکه یا عین الحیات، در زیارت روز جمعه امام عصر ارواح العالمین له الفدا میخونیم دیگه. امام عین الحیاته، مبدأ حیاته، حیات از ولایت امام هست. همه حیات ها به اونجا برمیگرده، همه روح ها به اونجا برمیگرده. لذا در روایات ما مؤمن یعنی کسی که ولایت ائمه را قبول داره. کسی ولایت را قبول نداشته باشه قطعا کافره، ولو اینکه حکم ظاهریش حکم اسلام باشه. انکار ولایت ائمه انکار ولایت الله، و انکار او هم مساوی است با کفر. من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک. مؤمن یعنی کسی که ولایت ولی الله رو قبول داره. وقتی ولایت ولی الله رو قبول میکنه، انوار ولایت اونها، معارف ولایت اونها که همون انوارشون هست، العلم و نورون. میت اون کسی است که معرفت به ائمه و معارف ائمه رو نداره، یعنی نور نداره. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورن ای اماما یعتمومه. پس میبینید مبدأ حیات، سرچشمه حیات، امام، علم او، معارف او، نور اوست که هم انسان رو به حیات میرسونه هم به نور. دیگه المؤمن ینظر به نور الله، یمشی بهی فی الناس، دیگه حرکتش در شعاع نوره، در حیرت و ظلمات نیست. یک روایت دیگری رو از کتاب مناقب نقل کردن در تفسیر نور الثقلین ذیل این آیه، مناقب ابن چهراشوب، قال الصادق علیه السلام او من کان میتن فاحییناه کان میتن عنا. تعبیر رو ببینید، کان میتن عنا، به حیات ما نرسیده بود، مرده بود. کان میتن عنا فاحییناه بنا، او رو با ما زنده کرده خدا. ولایت ما مبدأ حیاته. پس حیات حقیقی، روح حقیقی، نور حقیقی در اون روحی است که در انبیا و نبی خاتم است که سر سلسله هم است. فنحن کلمت الله و روحه. حضرت فرمود اول کلمه هستی نور بود و از او نبی اکرم و من و ذریه‌ام آفریده شدیم. دوم کلمه هستی روح بود و خدا این روح رو هم تو همون نور قرار داد. بنابراین ما هم روح اللهیم هم نور الله، و لذاست همه حیات به اونها برمیگرده. هر که به حیات میرسه با اونها به حیات میرسه، هر که مرده از اونها جداست که مرده. مبدأ حیات امام علیه السلام هست. اثر این حیات چیست؟ لذا دارالولایه دارالحیاته. لذا سرای آخرت سرای ولایت ائمه است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار ولایت ائمه دار حیوانه، آخرت حیات حقیقی است، دار حیوان. اگر کسی با ولایت ائمه آشنا شد دیگه لهو و لعب ازش برداشته میشه، این اثرش به دار الحیوان میرسه، به دار الحیات میرسه. لذا در یکی دو سه آیه بعد از همین آیه، یه آیه لطیفی است، حالا ارتباط این دعایی هم خودش بحثی است، سه آیه بعد از این در آیه 125 سوره مبارکه انعام خدای متعال میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. هر کسی رو خدا بخواد هدایت به مقام اسلام کنه، مقام اسلام مقام تسلیم محض در مقابل خدای متعال و ولایت اوست. ان الدین عند الله الاسلام، دینم همینه، تسلیم محض بودن به ولایت خدا، این مقام اسلامه. ولی کار آسونی نیست. کسی رو خدا بخواد هدایتش کنه، خدا یشرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میده، در اثر این گشادگی سینه آماده اسلام میشه، میتونه تسلیم خدا بشه، میتونه ولایت خدا رو تحمل کنه. همه که نمیتونن تحمل کنن. ان امرنا صعب مستصعب، تحمل ولایت شرح صدر میخواد، تسلیم شدن به ولایت الله که همون ولایت ائمه شرح صدر میخواد. این شرح صدر چیست؟ و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شرح صدر برای اسلام یعنی چی؟ شرح صدر برای اسلام رو در یک روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، صاحب تفسیر نور الثقلین این روایت از مجمع البیان نقل کردن، موفق نشدم به خود مجمع رجوع کنم. درباره این آیه فرمودن فقال، از حضرت سوال شد، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شرح صدر، که شرح صدر ما هو، این شرح صدری که خدا میده به انسان تا بتونه تسلیم بشه، تا هدایت بشه، این شرح صدر چیه؟ حضرت فرمودن نور یقذفه الله فی قلب المؤمن، نوری است که خدا در قلب مؤمن قرار میده. این نور چیه؟ همون نیست که او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا، همون نور امام نیست؟ این همون نیست که امام باقر فرمود طبق این نقل که هم والله ينورون قلوب المؤمنین، شرح صد با نور ولی الله حاصل میشه. اگر کسی نور ولی الله در قلبش ظهور کرد، شرح صدر الاسلام پیدا میکنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وزهر مثقل من الخطايا فوقف عين الرقبة.
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، از یک کتاب صائب است، قرآن صائب.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درس نامه صحیفه سجادی.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنت الخلد ثوابا عدها للمحسنین بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارض عنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه به درس هفتم رسیدیم، نیایش 15 از کتاب شریف صحیفه سجادیه، زبور آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. ما در این نیایش با مسئله به نام بیماری مواجهیم. بیماری برای مؤمن چه معنایی داره؟ آیا بیماری میتونه با همه رنجها و سختیایی که داره منشأ برکات باشه؟ امام سجاد علیه السلام در این نیایش زیبا کلمات فوق‌العاده مؤثری رو در تبیین فلسفه بیماری و آثار و برکاتی که بیماری برای یک مؤمن داره مباحثی رو مطرح میکنن. اسم این درس هم شده به شکرانه بیماری. گویا بیماری یک چیزی است که بنده باید شاکر باشه خدا رو. چرا و چجور؟ در این دعا زیبا امام سجاد برای ما تبیین کرده. البته این نیایش در قالب دو درس ارائه میشه. ما فعلا بخش اول این نیایش رو که قسمت اول تا چهارم این نیایش رو با هم ترجمهش رو مرور میکنیم، واژگانش رو، بعد میریم سراغ شرح و تفسیرش انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و کان من دعایه علیه السلام اذا مرض او نزل به کرب او بلیتون. نیایش امام سجاد علیه السلام آنگاه که بیمار میشد، مرضا یعنی بیمار میشدن، او نزل به کرب یا اندوهی بهشون میرسید، او بلیتون یا بلایی. حضرت وقتی بیماری یا اندوه یا بلا عارض میشد این دعا رو میخوندن. در ابتدا میفرماید اللهم لك الحمد الا ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی. اللهم معبودا، خدایا لك الحمد، سپاس و ستایش از آن توست. به خاطر چی؟ الا ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی، به خاطر سلامتی بدنم که پیوستی در آن به سر می بردم. ما لم ازل اتصرف فيه یعنی دائما توش بودم. چی بوده؟ حمد و سپاس میکنی من سلامت بدنی، اون چی که من دائما توش بودم همون سلامت بدنی جسمیم بوده، بابت این سلامتی که دائما درش بودم لکل حمد. و لکل حمد علا ما احدثت بی من علت فی جسدی، و مجدد ستایش از آن توست. به چه خاطر؟ به خاطر بیماری که اکنون در بدنم پدید آورده ای. ما احدثت بی من علت فی جسدی، اون چی که تو ایجاد کردی در من، من علتن، علت یعنی مرض بیماری، فی جسدی، خدایا بابت سلامتیایی که دائما توش بودم شکر، بابت بیماری که الان عارضم شدم، فرض کن یه بیمار در این در حقیقت نیایش رو میگه، بیماری که الان در جسمم ایجاد کردی اون هم شکر. این قسمت اول. فما ادری یا الهی، نمیدانم ای معبودم، ایول حالین احق به شکر لک. امام سجاد میگه خدای نمیدونم برای کدام یکی از این دو حال بیشتر سزاوار سپاسی، من وقتی سالمم بیشتر سپاس تو رو بگم یا وقتی مریضم بیشتر سپاس بگم، و ایل وقتین اولا بالحمد لک، و برای کدام یکی از این دو زمان بیشتر شایسته ستایشی، در کدام حالت بیشتر تو رو ستایش کنم و حمد کنم، وقتی سالمم یا وقتی بیمارم. این قسمت دوم. در قسمت سوم فرد اوقت و صحت التي هنعتني فيها طيبات رزقك، آیا برای زمان تندرستی که در اون روزی‌های دلچسبت رو برام گوارا ساختی اون وقت بیشتر حمد و شکر تو رو بکنم؟ وقت و صحت التي هنعتني، گوارا کردی طيبات رزقك، و نشطتني بها لابتغاء مرضاتك و فضلك، و با اون برای طلب خوشنودی و فضلت نشاط هم دادی. تنشیط، نشاط بخشیدن، برای اینکه بتونم خوشنودی تو رو، فضل تو رو به دست بیارم. و قویتنی معها علی ما وفقتنی له من طاعتک، و با اون نیرویم بخشیدی. قویتنی بر چی؟ بر انجام طاعتهایی که برای اونها توفیقم دادی. علی ما وفقتنی له من طاعتک. این در حالت صحت بود. میگه وقت صحتی که خدایا حمد و شکر برای تو کنم، وقت صحتی که روزیای دلچسبم دادی یا نشاطم دادی برای طلب خوشنودی یا نیرو بخشیدی که طاعتهای تو رو انجام بدم و اینها، ام وقت العله، یا برای زمان بیماری من حمد و شکر تو رو داشته باشم که چیکار میکنی بیماری؟ التی محستنی بها، که با اون منو خالصم کردی، اولین برکت و مهمترین برکت بیماری که انسان خالص میشه و نعم التی اتحفتنی بها و نعمتهایی که به سبب این بیماری به من بخشیدی، نعمتهای فراوان به خاطر بیماری خدا به انسان میده. چیا مثلا؟ مثلا تخفیفا لما ثقل به علی ظهری من الخطیات. خدایی که نعمتهایی که به خاطر این بیماری به من دادی اینه که گناهانی که بر پشتم سنگینی میکرد سبک کنی، تخفیف بدی اون چی که سنگینی میکنه بر پشتم از خطیات و گناه ها و اشتباهاتم. و تطهیرا لمن قمصت فیه من السیئات، و بدی هایی که در اون فرو رفتم منو تطهیر کنی، پاک کنی از اون بدی هایی که من انغماس پیدا کردم، فرو رفتم درش و اینها. و تنبیها لتناول توبه، خدایا من تو رو سپاس میگم در زمان بیماری به خاطر نعمت فراوان بیماری، از جمله این نعمت این که تنبیهن لتناول توبه منو بیدار کرد برای اقدام به توبه. بیماری سبب شد من به خودم بیام و فکر مرگ بیفتم و توبه رو بذارم سرمشق خودم. و تذکیرن لمحو الحوبته به قدیم نعمه، و برای زدودن گناه نعمت دیرنت رو به یادم آوردی، اون همه نعمت های فراوان رو که اون نعمت سلامت بود، نعمت درقت راحتی آسایش بود، با این بیماری به من یادآور میشی. یعنی برای زدودن گناه نعمت دیرینت رو به یادم آوردی. این در حقیقت فقره چهارم در حد ترجمه.
شرح واژگان.
اول واژه علت. علت یعنی بیماری. ببینید علت برای امری که بر چیزی وارد میشه و در اون تغییری به وجود میاره دلالت میکنه. یکی از معانی علت بیماریه. حروف اله که در عربی هم داره هم حروف مرضه. وارد کلمات میشن، کلمات سالم ناسالم میشن، مریض میشن. معتل و علیل یعنی مریض. حالا چرا بیماری میگن علت؟ به خاطر اینکه با وارد شدن بیماری بر شخص حالت او از قوت به ضعف تغییر میکنه. پس یه چیزی وارد میشه، تغییر به وجود میاره. بله، بیماری هم از این جهت بهش گفتن علت. محستا یعنی خالص کردی. محستا اصلش از محص میاد، حی جیمی و صاد، به معنی خالص کردن. وقتی میره باب تفعیل، فعل و فعل و تفعیل، محس و محس و تمحیس. محس یا محس، محس یا تمحیس، هر دو به معنی خالص کردن از عیبه. محست و ذهبه به نار، یعنی با آتش طلا رو خالص کردم، یعنی سره از ناسرش جدا کردم. این فعل به معنای پاک کردن از گناه به کار میره. مثلا میگن محص الله التائبه من الذنوب، خدا توبه کار رو از گناهانش پاک کرد. پس تمحیص به معنی خالص کردن، پاک کردن، و پاک کردن از گناه هم برش اطلاق شده. و وقتا توفیق دادی، شرایط رو فراهم آوردی. ببینید وقتا اصلش از وفق میاد. وفق یعنی سازش میان دو شی. وقتی میره باب تفعیل، فعل و فعل و تفعیل، وفق و وفق و توفیق. خب وفقتم همین فعل ماضی مفرد مذکر مخاطب باب تفعیلشه که در فارسی با استفاده از مصدرش معنا میکنن. وفقت یعنی توفیق دادی. وقتی خداوند متعال برای عملی توفیق میده یعنی چی؟ یعنی شرایط درونی و شرایط بیرونی ما رو برای انجام اون کار هماهنگ و سازگار میکنه. دیدی مثلا دوست خوب گیرت میاد، بعد با این دوست خوب کلی کارهای خوب انجام میدی، مسجدت منظم میشه، اردوهای جهادی میری، کلی برکات داره. این میشه توفیق. توفیق یعنی خداوند شرایط درونی بیرونی فراهم میکنه که تو چیکار کنی؟ کار الهی بکنی، به ثواب برسی. خب بریم سراغ شرح دعا. در این دعا ما نگاهمون رو حضرت به بیماری کلن تغییر میده. ما همیشه بیماری رو به عنوان یک آرزه منفی، یک امر ناپسند و غیر مقبول باش مواجه میشیم. اگر از ما بپرسن آقا معنای بیماری چیه؟ خیلی از ما پاسخمون این که بیماری یعنی درد و رنج برای خود و اطرافیان. بیماری یعنی هزینه‌های سنگین مالی برای درمان. بیماری یعنی ناتوانی در پیگیری برنامه و آرزوها. بیماری در یک کلام یعنی بدبیاری. اما در نگاه حکیمان الهی بیماری معنای دیگه ای داره. اونا با اینکه در حفظ سلامتی خودشون ذره‌ای کوتاهی نمی کنند، هیچ وقت هم آرزوی بیمار شدن نمی کنند، اما از پیشامد بیماری نه تنها بدشون نمیاد بلکه استقبالم میکنن. بیماری رو نه تنها بدبیاری نمیدونن، اون رو لطف الهی به شمار میارند. بیایم با نگارگری زیبای امام صادق علیه السلام به بیماری یک بازنگری کنیم، یک نگاهی جدید